شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که مشروع خبرهای ایران و جهان رو با هم بشنویم و شنونده یک ویژه برنامه و یا یک گزارش ویژه در ادامه باشیم. جورج اچ دبلیو بوش 41مین رئیس جمهور آمریکا درگذشت. نشست کشورهای گروه 20 وارد آخرین روز خود شد. و با اوج گرفتن اعتراضات در شهر پاریس، پلیس 81 نفر را دستگیر کرد. جورج اچ دبلیو بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا روز جمعه در سن 94 سالگی درگذشت. آقای بوش 41مین رئیس جمهوری آمریکا در دوران جنگ سرد و رهبر ائتلاف بین‌المللی در جنگ خلیج فارس بود. او پدر جورج دبلیو بوش 43مین رئیس جمهوری آمریکا بود. جورج اچ دبلیو بوش در جریان جنگ جهانی دوم خلبان پروازی بر فراز اقیانوس آرام بود که مورد حمله قرار گرفت، اما آقای بوش از این حمله جان سالم به در برد. او پس از جنگ رهبری سازمان CIA را عهده‌دار شد. آقای بوش پیش از ریاست جمهوری 8 سال نیز به عنوان معاون رئیس جمهور فعالیت می‌کرد. همسر او باربارا بوش نیز آوریل گذشته درگذشت. نشست کشورهای گروه 20 در بوئنوس آیرس روز شنبه وارد دومین و آخرین روز خود شد و با ضیافت شام میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ رهبران آمریکا و چین به پایان خواهد رسید. چین و آمریکا در ماه‌های اخیر وارد جنگ تجاری شدند و از این رو برای 20 قدرت اقتصادی جهانی نشست و انتشار بیانیه‌ای مشترک پیرامون روابط تجاری میان کشورها حائز اهمیت است. همچنین قرار است آقای ترامپ روز شنبه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگو کند. حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از تنش‌های مربوط به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی نیز یکی دیگر از مراکز توجه در نشست گروه 20 بود که به زعم گزارش خبرگزاری‌ها نشان داد قدرت‌های جهانی عربستان را منزوی نکردند. بن سلمان در جریان اولین روز حضورش در بوئنوس آیرس با رئیس جمهوری روسیه، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرده است. نمایندگان کشورهای عضو گروه 20 که بیش از 80% اقتصاد و تجارت جهان را در دست دارند، مدتی است که مشغول نگارش بیانیه‌ای برای اختتامیه نشست بوئنوس آیرسند. این بیانیه با توجه به تنش‌های تجاری اخیر در قیاس با سال‌های گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است. در سومین آخر هفته اعتراضی در پاریس، تظاهر کنندگان با پلیس درگیر و 81 نفر بازداشت شدند. در جریان این اعتراض ها پلیس به سوی تظاهر کنندگان گاز اشکاور پرتاب و از آبپاش های فشار قوی استفاده کرده است. این معترضان اغلب ژاکت های سیاه کلاهدار به تن دارند و با گروه دیگری موسوم به جلیق زرد ها مخلوط شدند. جلیق زرد ها معترضانی که طی چند هفته اخیر در اعتراض به گران شدن سوخت و افزایش مالیات ها و در مجموع عملکرد رئیس جمهوری فرانسه دست به اعتراض زدند. آنها در جریان اعتراضات جلیق های زرد به تن می کنند. و خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی از نسل کشی پرندگان مهاجر در فریدون کنار از شهرک های ساحلی استان مازندران خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از عباس آشوری پرنده شناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست می نویسد که سالانه بین 5 تا 6 میلیون پرنده مهاجر از سیبری به سوی خزر می آیند تا از آنجا راهی آفریقا شوند، اما بین 62 تا 65% از آنها در ایران شکار می شوند. آقای آشوری همچنین به از بین رفتن گونه های مختلف درناهای سیبری اشاره کرده و از فاجعه زیست محیطی در فریدون کنار می گوید. و اما در ادامه، امروز شنبه برابر با 10 آذر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با ایدز است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید همچنان وقت باقی مونده. وقت برای دادن آزمایش، وقت برای آنکه مردم بیشتر به مداوا دسترسی یابند، وقت برای بالا بردن توان و امکانات برای جلوگیری از افزایش آلوده شدن به ویروس HIV و از همه مهمتر وقت برای درک اینکه ابتلا به HIV لکه ننگ نیست. الهی روان شد.
سازمان ملل متحد میگوید که حدود 37 میلیون نفر در جهان با ویروس HIV زندگی میکنند که بالاترین آمار در تاریخ این بیماری است. هرچند که 1/4 از مبتلایان واقعی اصلا از ابتلا خود به این ویروس آگاه نیستند. سازمان ملل متحد میگوید که 1,800,000 نفر تنها در سال جاری به ویروس HIV آلوده شدند. در مبارزه با HIV و ایدز، آگاهی هرچه سریعتر از ابتلا و تشخیص هرچه زودتر آن به درمان و زندگی بهتر مبتلا منتهی خواهد شد. سازمان ملل متحد میگوید 77 میلیون نفر به ویروس HIV مبتلا شدند و 35 میلیون نفر قربانی بیماری‌های مرتبط با ایدز شدند. هرچند طرح‌های بزرگی برای ریشه‌کنی ایدز تا سال 2030 میلادی، یعنی 12 سال دیگر وجود دارد، اما طرح 90-90-90 سازمان ملل تنها 2 سال فرصت دارد که به مرحله اجرا درآید. دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتوی جهانی بهداشت و آموزش بین الملل و کارشناس ایدز:
90 اول یعنی اینکه 90% از افرادی که مبتلا به HIV ایدز هستند از وضعیت ابتلا خودشون آگاهی پیدا کنند. 90 دوم یعنی 90% از افرادی که مبتلا به HIV هستند از وضعیت خودشون اطلاع دارن، به درمان دسترسی پیدا کنند. و 90 سوم این هست که 90% از افراد مبتلا به HIV ایدز که تحت درمان هستند، درمانشون مؤثر باشه در حدی که ویروس در خونشون قابل شناسایی نباشه و مقاومتی به درمان پیدا نکنن. این سه تا شاخص اصلی هستن که کشورهای مختلف متعهد شدن که تا 2020 اون استانداردها و اون شاخصایی که برای 90-90-90 در نظر گرفته شده رو ببینن تا چه حد میتونن بهش برسن.
تمام تلاش ها برای ترغیب است، تشویق افراد برای انجام آزمایش که به تشخیص و درمان صحیح و به موقع می انجامد. از سازمان ملل گرفته تا دیگر سازمان‌های محلی و کارشناسان در کشورهای مختلف از جمله ایران، همه بر آموزش قشرهای مختلف از طریق وسایل ارتباط جمعی و هر وسیله دیگری تأکید دارند. برای بسیاری از مردم ابتلا به HIV و ایدز به معنای مرگ است، حالانکه امروزه دیگر چنین نیست. دکتر کامیار علایی در آمریکا:
فرق از بین عفونت HIV و بیماری ایدز. مرحله اول مرحله ابتلا به ویروس، وقتی که ویروس وارد بدن میشه چند هفته طول میکشه تا آزمایش خون نشون بده، آزمایش های روتین. از وقتی که ویروس وارد بدن میشه تا وقتی که سیستم ایمنی دچار نقص میشه ممکنه سالها طول بکشه، که این دوره بهش میگن دوره نهفته. و در مرحله نهایی وقتی است که سیستم ایمنی انقدر ضعیف شده که فرد دچار عفونت های فرصت طلب میشه که بهش میگن مرحله ایدز. به خاطر همین از وقتی که ویروس وارد بدن میشه تا وقتی که مرحله نهایی بیماری هست ممکنه 5 تا 10 سال طول بکشه. همین مسئله نشون میده که هر فردی که مبتلا به HIV هست لزوما به معنی آخرین مرحله مبتلا به ایدز یا خدای نکرده مرگ نیست.
رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آموزشی وزارت بهداشت ایران میگوید که 38439 نفر مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شدند که تنها 24000 اندی از آنها زنده هستند. او میگوید که سالانه بیش از 2000 مورد جدید ابتلا به وجود می آید. انتقال HIV از طریق جنسی نیز به گفته او رو به افزایش است. او گفته است که بر اساس تخمین سازمان جهانی بهداشت و مطالعات انجام شده، تعداد کل افراد مبتلا در ایران حدود 60000 نفر است که 41% از آنها شناسایی شدند. اما دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتوی جهانی بهداشت و آموزش بین الملل و کارشناس ایدز، رقم تخمین را بسیار بیش از این می داند.
در ایران ما نگاه کنیم حدودا 38000 مورد مبتلا به HIV ایدز شناسایی شده، ولی تخمین ها بیش از 100000 نفر هست. بنابراین حدودا زیر 35% موارد که مبتلا به HIV ایدز هستن از وضعیت خودشون اطلاع دارن و در طی 2 سال این باید به 90% برسه. به خاطر همین هنوز ما در اول راه هستیم در ایران. و از طرف دیگه اینکه روند انتقال HIV/AIDS در ایران در حال تغییر هست. به صورت سنتی از طریق اعتیاد تزریقی، استفاده از سرنگ مشترک بود که بیشتر در بین معتادین تزریقی بود که میتونستیم به راحتی کنترلش کنیم با آموزش معتادا، با دادن سرنگ یک بار مصرف یا با دادن درمانهای جایگزین مثل متادون که الان هم در بخش‌های دولتی هم در بخش خصوصی و حتی در زندان‌ها توزیع میشه. ولی وقتی که روند سمت رابطه جنسی محافظت نشده تغییر پیدا کرده. اگر شما آمار موارد جدید سال گذشته را نگاه کنین، حدوداً نیمی از آنها از طریق رابطه جنسی محافظت نشده است و بیش از یک سوم در بین خانم ها هست. و این مسئله باعث شده که نشون بده شیفت پیدا کرده از گروه معتادین تزریقی به سایر اعضای جامعه، مخصوصاً جوانان. و چون این جوان ها فکر نمی کنن که در معرض ابتلا به HIV/AIDS هستند، هیچ وقت احساس نمی کنن که نیاز به پیشگیری و کنترل HIV/AIDS هست و هیچ وقت احساس نمی کنن که بیان آزمایش بدهن. و همه این مسئله باعث میشه که شانس انتقال در اینها سرعتش بیشتر بشه. و از طرف دیگه به خاطر انگی که در مورد رابطه جنسی محافظت نشده در جامعه وجود داره و سلامت جنسی، و خانواده‌ها به راحتی با فرزندان خودشون صحبت نمی کنن و متاسفانه در مدارس در این زمینه صحبت نمیشه یا در دانشگاه ها، همین مسئله آزمون و خطا در بین جوانان باعث میشه که ناخواسته اینها مبتلا به بیماری های آبی از جمله عفونت HIV/AIDS بشن که این مسئله کنترلش رو در جامعه سخت‌تر میکنه.
دکتر زهرا بیات جوزانی، مدیر مرکز تحقیقات ایدز ایران، از گشایش شبکه ملی سمنهای ایدز در ایران گفته است. سمنها قرار است که امروز شنبه مصادف با روز جهانی ایدز رونمایی شوند. این شبکه ملی سمنها شامل 72 سازمان مردم نهاد است. اطلاع رسانی صحیح، ارائه مشاوره مناسب، ترغیب به انجام تست ایدز، بیماریابی و زدودن انگ بیماری ایدز را او از مهمترین کارهای سمنها می‌داند. دکتر کامیار علایی در آمریکا:
یکی از مشکلاتی که ما با بیماری HIV/AIDS داریم در مقابل با سایر بیماری‌ها، مثلا فردی که دچار سرطان میشه، اعضای خانواده سعی می‌کنن باش دوستانه‌تر باشن، حمایت‌های روحی روانی بکنن، اما به محضی که اعضای خانواده متوجه میشن که یکی از اعضاش مبتلا به HIV/AIDS هست، به جای اینکه حمایتش کنن، متاسفانه طردش می‌کنن. و بیشترش هم به علت باور غلطی هست که فکر می‌کنن فردی که مبتلا به HIV هست، دیگران از طریق دست دادن رو بوسی، ظرف غذا مبتلا میشن، در صورتی که به هیچ عنوان از این راه ها منتقل نمیشه و اعضای خانواده به طور معمول هیچ وقت از فرد مبتلا به HIV/AIDS مبتلا نمیشن، مگر شریک جنسیش، که شریک جنسیش هم از راه های پیشگیری مثل کاندوم استفاده کنه، به هیچ عنوان مبتلا نمیشه. ولی همین انگ جامعه برای فرد مبتلا به HIV/AIDS باعث میشه که این فرد به مرکز درمانی مراجعه نکنه. چرا؟ چون میگه خب گیرم که من مبتلا به HIV باشم، اگر دیگران بفهمن من شغلم از دست میدم، خانواده‌ام از رفتم. و همین مراجعه نکردن باعث میشه متوجه وضعیتشون نشن و باعث میشه که ناخواسته مردی که مبتلا هست به همسرش منتقد کنه، یا زنی که مبتلا هست که حامل بشه به نوزاد خودش منتقد کنه، و همین مسئله باعث میشه که ویروس HIV/AIDS کنترل نشه. به خاطر همین ما باید نگاهمون نسبت به این افراد تغییر بدیم به دو دلیل: یکی به عنوان حق انسانی این افراد هست، و دومین مسئله این که برای کنترل HIV/AIDS مهمترین شاخص اینه که این افراد بیان مراجعه کنن، تست بدن و تحت درمان قرار بگیرن. چون اگر تحت درمان ویروس HIV/AIDS قرار بگیرن و درمان موفقیت آمیز باشه، در خون دیگه ویروسی قابل شناسایی نیست و همین مسئله باعث میشه که فرد دیگه ویروس رو منتقل نکنه.
دکتر کامیار علایی که از بنیانگذاران کلینیک های مثلثی در ایران است، سمنهای ایدز را مفید میداند، اما وزارت بهداشت و بسیاری دیگر از نهادها را مسئول کنترل ایدز در ایران دانسته و میگوید این کار کاری فرهنگی است.
نکته خیلی مهم این هست که وزارت بهداشت باید سیاست هاشون در زمینه کنترل HIV/AIDS یکم تغییر بده و بیاد بخش های غیر دولتی رو بیشتر درگیر کنه، چون مهمترین مسئله برای کنترل HIV/AIDS بحث فرهنگی هست و بحث فرهنگی هم باید نهادهای مختلف اجتماعی درگیر برنامه بشه. به همین خاطر افراد کلیدی در جامعه مثل ریش سفیدا، کدخدا یا افرادی که مخاطبای عام دارن مثل ورزشکارا، هنرمندا، هنرپیشا، باید بیان در این زمینه صحبت کنن و به جای داشتن مثلا یک روز در سال روز جهانی ایدز، هر هفته به صورت منظم در این زمینه ها اطلاع رسانی بشه. و از طرف دیگه یک بخش بزرگی از جوان ها به دانشگاه میرن، باید یک درس سلامت جنسی یا بهداشت خانواده که قبلا در زمان آقای خاتمی بود دوباره بیاد ارائه بشه در دانشگاه. و از طرف دیگه در مدارس، مخصوصا در مقطع دبیرستان، یه ما کمک کردیم یک کتابچه برای آموزش ایدز تهیه شد، ولی متاسفانه در زمان آقای احمدی نژاد استفاده نشد. این مسئله مخصوصا در دبیرستان صحبت بشه. و از طرف دیگه در خیلی از افراد که وارد دانشگاه میشن، مخصوصا پسرا میرن سرباز، در اونجا صدها هزار جوان هستن که به راحتی میشه آموزششون داد قبل از اینکه اینا وارد بازار کار بشن که دیگه دستیابی به اونها سخت میشه. در اون فرصت زمانی هست است که اینها را آموزش داد و به نوعی واکسینه کرد در زمینه ابتلا به HIV AIDS با آموزش درست و شفاف.
هرچند تلاش‌ها برای توقف روند AIDS تا سال 2030 یعنی 12 سال دیگر است، اما به گفته سازمان ملل متحد روند ابتلا در میان نوزادان تا کودکان 9 ساله رشد شگفت‌انگیزی داشته. برآورد این است که 360 هزار کودک قربانی HIV و AIDS شوند.
دهم آذر در تقویم سازمان ملل روز جهانی مبارزه با ایدز، همچنان وقت باقی مانده، وقت برای مبارزه با این بیماری. شنونده گزارشی بودید از الهی روانشاد. با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسید.